ど。تعرض روایتی شده که مرحوم صفار در وسائل و درجات در باب شش از جلد هشتم در باب تفویض علی الائمه، باب پنجش تفویض علی رسول الله بود، باب بعدیش تفویض علی الائمه. علی حال احادیثی رو که ایشان نقل فرمودن، حدیث شماره ده دارن که حدثنا محمد بن خالد طیالسی عن سیف بن امیره یا امیره عن ابی بکر حضرمی عن رفید مولا ابن حبیره یا ابی حبیره، حالا به هر حال ایشان شناسه نشد، قال قال ابو عبدالله علیه السلام. به لحاظ سند خب این رابی اخیر محل کلامه، محمد ابن خالد طیالسی و پسرش عبدالله ابن محمد ابن خالد اینا مشهور هستن، مخصوصا محمد ابن خالد جز مشایخه. من همیشه عرض کردم امثال ایشون رو در مجموعه روایاتش بالاتر از اون مقداری است که در کتب متعارف ما آمده، و یکی از راه‌های شناسایی این مطلب همین روایت ایشان از سیف ابن امیر است. از شواهد کامل واضحه، حالا دیگه چون وقت خوندن نداریم، کتاب سیف ابن امیره یا امیر رو این محمد ابن خالد طیالسی نقل، و یکی از راه‌های همین زیارت عاشورا هم همین راه سیف ابن امیره که قبلش محمد ابن خالد. حالا اگه یک وقتی حالی بود در زیل شرح زیارت عاشورا وارد باز شد. اداره ای تلقائم اعتا رجلن معت الف و اعتا آخر درهمن فلا یک بار فی صدرک و فی روایت اخرى فلا یک بار ذالک فی صدرک فلا یک بار فی صدرک ف ان الامر مفوضان الیه. دیگه خیلی بحث نمی کنیم، چون این بخش مربوط به تقسیم بیت الماله، خب این قطعا مفوض به ایشانه. اون روایت دیگه هم داریم که کسی کمتر زیادتر، البته اونجا سوال میکنه امام از راوی، راوی میگه بله حق دارن، ایشون امام میکنه صدق، مطلب همینطوری است که بر، لکن این ربطی به بحث تفویض در احکام نداره. بله بحث دیگری هست در اینجا، اگر ما ولایت فقیه رو قائل شدیم، حالا اگر قائل شدیم که فقیه مال امام بحث دیگری، چون اثباتش خیلی مشکله، اما اگر ولایت فقیه هم قائل شدیم مثل نجل تو حاکمه حوادث واقع فرجوفی آلا روات احادیثنا، اگر از این راه ها، چون من کران عرض کردم روایاتی رو که در ولایت فقیه، البته ولایت فقیه من چند دفعه عرض کردم از زمان تقریبا در میراث های یعنی در رسمن در میان شیعه از زمان شاه تحماس، تحماس و اول دومین پادشاه خاندان صفوی، اولش شاه اسماعیل پسر شاه تحماس، در اون نامه‌ای که نوشته یا به قول مرحوم امینی فرمان شاهی که نوشته، نوشته ائمه ارجاع دادن در زمان غیبت به فقها و لذا همه امور مملکت رو واگذار میکنه مرحوم محقق کرکی، به قول ایشان محقق شیخ علی واگذار به ایشان میکنه. اون وقت این همینطور در کش و قوس بود دیگه، از اون زمان این بحث مطرح بود که از این مقدار عدلن، چون بحث سابقه داره، بحث اجراء حدود غیرش اینا سابقه داره، بحث ایست که از قرن سوم، از قرن چهارم سوم بلکه به یک معنایی ما داریم، اما به این صورتش از اون زمانه. و مرحوم آقای شیخ احمد نراقی در این عوائد ایشون هم قائل شده که لفقیه مال الامام، همه مناسب برای فقیه هست، در عائده 52 51 عوائد ایشون مثل قواعد فقیه است، البته نه به قواعد فقیه مصطلحی که ما داریم، مثل کشکول مانند دیگه، حتی آخرش بخشی شده به اسماء مشترکه، مثلا جریر بخونیم یا جریر بخونیم یا حسن بخونیم، بر از قواعد فقیه مصطلح ما نیست. یک عائده او راجع به ولایت فقیه حدود 20 تا 22 تا روایت آورده، آیونی که بعد غالبا تو ولایت فقیه برای همین مقام آوردن غالبا همونه، یعنی حالا پس کن یکی دو تا کم و زیاد همون مقدار روایاتی است که ایشان آورده، حالا پس کن 22 تا. در این 22 تا رو باید عرض کنم مثل علماء و رسول انبیاء الله مرحم خلق و الی آخری دیگه نمیخواد متعرضش بشه. عرض کردیم انصافا دلالت اونها محل اشکاله و اون چه که میشه در اون میان قبول کرد سه تا روایت در ولایت فقیه، روایت ابی خلیجه، روایت عمر بن حنظله و روایت توقیع مبارک عمر حوادث، چون این ولایت احتیاج به نصف داره. این سه روایت ازش ادعای نصف شده، فعنی جلتو و حاکمه فرج او هم به معنای این که مجعوف انام حجتی علیکم، یعنی من جعل کردم جعل و حجت. روایت ابی خدیجه هم همینطوره، فلی اقلو برجلن مثلا به حکمه. لذا در حقیقت اساس ولایت فقیه را اگر میخواد بحث میکنن این سه روایت که حالا ازش چه مقدار استفاده میشه، همین سه روایتی که نصب داره آیا دلالت میکنه یا نه، بحثی کرد در این سه روایت. بحث کردیم خیلی موجز و مختصر، مرحوم آقای خوری روایت ابو خدیجه سندم قبول کردن، مشهور قبول نکردن، سندم قبول کردن لکن مشهور نه ده زیادی قبول نکردن، لکن میگن مال قاضی تحکیمه. روایت عمر بن حنظله رو سندن قبول نکردن لکن مال قاضی منصوبه، اگر سندش معتبر بود قاضی منصوبه. روایت توقیع مبارک هم نه سندن قبول دارن نه دلالتن فرج او معلوم نیست، شاید در استفتاءات باشه، مراد این که شامل قضاوت بشه و ولایت بشه. ولایت البتهشون قضاوت اشکال داره چه بسی ولایت، چونشون قاضی منصوب هم قبول ندارن، آقای خوی قاضی تحکیم قبول دارن. الان کیف ماکان، حالا با تمام این مقدماتی که عرض کردیم بحثی که میاد این است آیا این مقام برای ولی فقیه، فقیه هم میتونه این کارو بکنه؟ مثلا به یک کسی 100,000 درهم بده به یکی 1 درهم بنابر ولایت فقیه انتقالش از معصوم. نمیدونم آقایونی که قائل به این که للفقیه مال الامام مطلقا هستن چه عقیده دارن، که ظاهرا ادله از این انصراف داره، یعنی این از شؤون خاصه. به هر حال ولایتی رو که برای ائمه علیهم السلام و رسول الله قرار داده شده، چون به قول معروف یک قید عصمت هم باشه هست، با جایی که عصمت نیست باید ظاهرا تفاوتی قائل شد، نمیشه این اون باشه. لذا این مطلب که القائم اعطا رجلا مئت الف و اعطا آخر درهمن، ظاهرا از خصائص امام معصوم فقیه متعارفی که ما الان میشناسیم چنین حقی رو نداره. و این ربطی هم به بحثیت بله غیر از امام زمان، مراد امام همون عصر بسته. حدیث این حدیث هم ربطی به بحث نداره، کاش که مرحوم صفار امینو ذکر نمی کرد، این ربطی به ما نحن فیه به اصطلاح نداره. عرض کنم خدمتون که مفوضان علی در همین مثال مالی به یکی کم بده زیاد بده، خب بله در اختیارشون ان الامر مفوض، نه این امر مطلق الف لام شاد اهل ذکری باشه خصوصا امر خلاف ظاهره نه همش خلاف باشه. شماره 11 مرحوم آقای صفار نقل میکنه از عبدالله ابن جعفر که مراد همیریه، عبدالله ابن جعفر در اینجا استاد صفار، عبدالله ابن جعفر همیری است. عرض کردم همیری استاد کلینی محمد پسر ایشانه، محمد ابن عبدالله، عبدالله ابن جعفر بسیار مرد بزرگوار و جلقد فوقلاده جلقد. این کتاب قرب الاسناد هم مال ایشانه، یعنی همیری مراد همین عبدالله ابن جعفر. و اون توقیات مفصل همیری، چون توقیات مفصل هم 10 صفحه چند صفحه، اون مال پسره محمد پسر ایشان که استاد کلینی هم هست. علی حالن عبدالله ابن جعفر همیری از اجلای اصحاب انا حماد ابن محمد ابن عیسی منزل، که از کلی محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی است، یا عبیدی هم بهش میگن، یختینی هم میگن، عبید جد خودشه، یختین جد پدرش، گاهی نسبت به جدشه گاهی نسبت به جد پدرش، و ایشان هم ثقه است و ظاهرن به احتمال قوی در سفری که ایشان به ایران آمده ایشون تحمل حدیث کردن. ان نظر ابن سوید که بزرگوار است، ان علی ابن صامت که الان ایشان رو نمیشیم چون الان تشخیص دادیم حالا ممکنه از جورگی باشه، ان ادم ابن الحر یا آدم ابن الحر، آدم ادم مخفف مصغر کلمه آدم، البته عرض کردم که بارن هم آدم آمده، ادم بیشتر آمده، توی عده از نسخ هم ادم ابن حسن آمده، این همون حره کشیده شده، چون حسن رو یک جور میشه مثل حر نقطه هم نمیگذاشتن. الان آقایین که با کتاب‌های خطی آشنا در متون قدیم این واضحه، حر با حسن سیر حره. در اینجا اگر سند این باشه، البته علی ابن صامت مشکل داره، الان تشخیصیشون برای ما مشکله، اما به هر حال ادیم میگه سأله موسی بن اشیهم، یعنی ابا عبدالله، این یعنی ابا عبدالله رو هم نمیدونیم کی اضافه کرده، چون سأله داره ان آیت من کتاب الله خبره بها. این رو اگر در حد ادیم باشه، اگر این طور بود میگه سأله موسی و انا حاضر و جلس و حضرت عنده، مثلا حضرت نداره، یعنی الان برای ما روشن نیست که ادیم داره قصه رو نقل میکنه یا ادیم از موسی داره قصه رو نقل میکنه. مثلا ادیم ابن حر قال حدثنی موسی به از امام اینطور سوال کرد، ظاهر این عبارت سأله عن آیت من کتاب الله فخبره بها فلم یبره، یعنی هنوز نشسته بود خارج نشده بود، حتی دخل رجلون و سأله و انتل کل آیه به اینها ها و اخبره به خلاف ما اخبره. در اینجا داره قال ابن اشیم فدقلنی من داره که ماشاءالله، از اینجا داره، یعنی اولش ظاهرش کلام ادیمه بعد کلام ابن اشیم، اصلا
از حضور داشته
نمیدونیم الان وقت تا آخر اول تا آخرش این دخله و اخبره به خلاف ما اخبرنی، کلمات میخوره که مال موسی باشه، اولش یه دو سه سطر میخوره مال ادیم باشه، بعدش میخوره مال موسی، فاخبره به خلاف ما اخبرنی و به خلاف ما اخبر الذی سأله بعدی، اینطوری داره فتجلا عنی، تعبیرها میخوره که مال خود ادیم باشه، مال خود موسی باشه. به هر حال فعلا ما که نفهمیم، این مشکل مال علی ابن صامته، چون وقتی سند مشکل پیدا کرد خای نخای متن هم خالی از اشکال نمیشه. میگه فحدثت نفسی به شیء فالتفت الی ابو عبد فقال یا ابن اشیم لا تفعل، تمام اینها نشون میده که کلام مال ابن اشیمه، یا ابن اشیم لا تفعل، نمیگه کلام رو از ادیم باشه. بعد داره یا ابن اشیم ان الله فضل الی سلیمان بن داوود، اینجا امر ملکه رو نداره، اون روایت دیگه امر ملکه داشت، فقال هذا عطانا فمنن او امسک و غیر حساب و فوزه الى نبیه فقال ما آتاکم الرسول، عرض کم واب داره، فخذو فما نهاکم انه فانتهو، فما فوزه الى نبیه فقد فوزه الینا یبن اشیم من یورد الله ان یهدیه و یشرح صدره للایمان. این زیل رو روایت دیگه موسی نداره، از کنم یه حالا مال علی ابن صامت در سفر آمده یا خود این آثار موسی بن اشیم باشه خرابی پیدا شده، به هر حال خرابی اینجا پیدا شده. من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للایمان و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرج. البته تحقیق کتاب که شده چاپ کردن این رو به اصطلاح با خط عادی کتاب چاپ کردن، چون وقتی آیه قرآن هست با خط سیاه و فرق میکنه خطش، و این کار درستیه چون این آیه قرآن نیست، ولذا در حاشیه‌اش نوشته اقتباسون، این اقتباس خوب کاری کرده، ولذا ظاهرش می‌خوره که تحریف باشه چون آیه اینجور نیست. این کار خوبیست که محقق کتاب آلم دارم خود آیه ابتهی بودن، شاگرده ایشون بودن رحمهم الله یا حفظهم الله، اینا این آیه رو با اصل به اصلا کتاب چاپ کردن، مثل آیه قرارش ندادن و تعبیر اقتباس هم کرده و حرف درستی هم هست، این آیه جزء آیات قرآن نیست، ظاهرا مضمون به اصطلاح ما میگیم نقل به مضمونه آیه اینه، فمن فام داره یورد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یورد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا. اون کامل روش ایشون آورده، البته اختلاف کمه، به هر حال ایشون احتیاط کردن آیه رو جدا حساب کرد. بعد حضرت میفهم تدری مل حرج، حرج چیه؟ قلت الله، خیلی برنو میشه عربیش هم ضعیفه. فقال به یدی، این عرض کردم در لغت در همون سیوتی هم داره، قال منه اشاره، اشاره به یدی، چون با ید هم اعلام میکنه ما فی القلب رو قالبش گفتن. و ضم اصابعه، حضرت انگشتاشون رو جمع کردن، کشی المصمت، مثل چیزی که جفت نداره، چیزی که سفت به هم بچسبه، الذی لا یخرج منه شیء ولا یدخل فیه شیء حرج بیم. البته حرج که در بقیه آیات، چون این مطلب هم گفته شده، به معنای زیغ نفسه، غیر از ضرره. البته گفته شده ضرر معنی حرج، گفته شده حرج معنی ضرره، هر دو لفظ در قرآن استعمال شده. لیکن عرض کردیم شواهد نشون میده که ضرر غیر از حرج باشه، هم شواهد خود کلمه ضرر، هم ضاری که در قرآن به کار برده شده. بله، وقت از ثلاثی مجردش هم لا یضر رو کن منور، ضر یضر رو هم در قرآن استعمال شده، یضار باب مفاعله هم در قرآن استعمال شده، با خود ضرر هم در قرآن استعمال شده، باب افعال که الان متعارفه، ما باب افعال اضر به دینی مثلا اضر به طریق مسلمی، اون استعمال نشده. حالا به هر حال حرج هم در قرآن استعمال شده، یجعل صدره حرجا ضیقا کأنما یسعد فی السماء. بله، حرجا ضیقا، ضیقا حرجا کأنما یسعد فی السماء. منم به اقتباس هست. این آیه خیلی تعبیر زیبایی داره، خیلی هم عجیبه، چون در اطراف مدینه کوهی نیست که آدم وقتی بالا میره احساس نفس تنگی بکنه. این حالتی است که وقتی انسان رو کوههای مرتفع میره کاملا واضح احساس نفس که انما یسعد و پسما. ظاهرا حرج همین تعبیر خود قرآنی روشنه، خیلی واضحه، یا همینی که امام فرمود. ولذا یک دفعه انسان برای یک کاری حرج داره، یک دفعه ضرر داره، یه دفعه روزی گرفتن برای او ضرر داره، بیمار میشه، بیماری او طول میکشه، یه دفعه ترس داره، همچین راحت نیست، در فشار روحی و روانی قرار میگیره. اصطلاحا حرج اینالی در اینجا اینجور منابه. حالا یا حالا این زید روایت در بقیه روایت موسی بن عشی هم نیامده. به هر حال این روایتی که از موسی بن عشی هم به اصطلاح نقل شده، که اینجا چند بار نقل شده به چند سند، این سند شاید خیلی روشن نباشه، یعنی کلا خود موسی بن عشی هم انصافا مشکل داره، لکن نکته اساسی که ما این اصلا وارد بحث تفویض شدیم، این تو روایات موسی بن عشی همه. نکته اساسی این بود که تصور این شده که یک مقدار باب تعارض مال تفویضه، بحث ما تعارض بود، فراموش نکنیم از تعارض خارج نشدیم، بحث ما در تعارض بود اساسا. در اینجا میگه که امام دو جور سه جور فرمودن، بعد فرمودن از باب تفویض. تو اون روایت نحوی نبود که بحث تعارض باشه، تو این روایت موسی بن عشی هم بود که تعارض اگر پیدا شد. تو اون روایتی که امروز اول خوندیم اون پول بود، به یکی 100,000 درهم بدن، به یکی 1 درهم بدن. اما این یکی از یک آیه سوال کرده یا مسئله، حالا یا آیه یا مسئله، امام سه جور جواب فرمودن، وقت نکته رو تفویض گرفتن. اونی که الان محل کار ما، چون بعد انشالله بناس همینجور در ذیل هر حدیث یک نکات خاص خودش رو بگیم تا برسیم به اون نتیجه و جنبندی انشالله تا. بعد حدیث شماره 12 ایشون
خلاف تفاوت داره که سر روایت القائل خلاف بین تو اختلاف
داره، اونم یک راه دیگه، حالا اینم یک راه، یک راهش تفویض باشه مثلا. شماره 12 ایشون اینجور مرمون فرمودن، و ما وجد تو فی نوادر محمد ابن سنان انا عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا والله ما فوز الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله و الى الائمه علیه و علیهم السلام فقال انا انزلنا الیه. این آیه دیگری است که در باب تنزیله، چون آیاتی که در باب تفویض آیاتی که در باب تفویضه و ما آتاکم رسول بود، من یطع الرسول فقد اطاع الله، این یه آیه دیگریه. این روایت امتیازش اینه که یک آیه دیگری رو در واقع تفویض داره، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس به ما اراک الله، این تفویض از این به ما اراک الله. البته این بیشتر به اهل سنت هم میخوره، چون میگن تفویض اون چیزیست که از رسول و از قرآن فهمیده، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، به اون تفویض اهل سنت بیشتر میگه، سنتی که اهل سنت سنن رسول الله گفتن اون گوین بیشتر میخوره، انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس به ما اراک الله. بعد امام میفرماید وحیه جاریتون فل اوسیا، اینم اختصاص به این روایت داره، به روایت محمد بن سنا، جای دیگه نیامده. آیه ای رو که ظاهرن اختصاص به رسول الله داره فرمود جاریتون، با قول های چیز های تاوتاری زیادن نمباب تطویق میگن، چی میگن زیاد بلا جری و تطویق بس. حالا وحیه جاریتون فل اوسیا، اینجا قسمت تعویل به اصطلاح یا قسمت به اصطلاح اون نکته‌ای بوده، بحثای قلوب یه مقدارش از اینجا پیدا میشد و یه جاریتون فلوسیا که ظاهر آیه مبارکه به ما اراک الله نسبت اراعه هم به خدا داده، ایشون میفرمد و یه جاریتون فلوسیا. خب روایت اجمالا انصافا خوبه، ربطی هم به مسئله اختلاف احادیث و تعارض احادیث نداره، انما کلام در مصدرش مرحوم صفار داره و ما وجدت فی نوادر محمد بن سنان، در نوادر محمد بن سنان این رو من دیدم، انا عبدالله بن سنان، ایشون داره از عبدالله بن سنان الان در کتب اربعه محمد بن سنان، ممکنم هست از عبدالله نقل میکنه مشکل نداره، اما چون مواردش خیلی کمه، سه مورد چهار مورد و احتمال قوی میدم نسخه غلطی داشته باشه برها، چون بلا
ندارم،
میدونم نداره، اینجا بین پرانتز نوشته، اگر نباشه این دیگه بدتر، چون شون از ابو عبدالله نقل میکنه، بنابراین که باشه عبدالله بن سنان در اینجا باشه، حالا اگر نباشه
بجاده در
بجاده، ها از رجا در بجاده هم رد شد،
نه چون خودشون که
نقل کافی هست
محمد عبدالله بن سنان، وقت نسخ هم اینجا مختلفه، بعضی از نسخ عبدالله بن مسکان هم داره به جای عبدالله بن سنان، از کم در کتب اربعه سه مورد یا چهار مورد من دیدم روایت محمد بن سنان از عبدالله بن سنان که فکر میکنم اونا هم تحریف باشه، فکر نمیکنم به حسب اون زنده ها تصحیف باشه، به حسب تصحیف رو اصطلاحا در جایی که اختلاف نقطه میگن تصحیف هایی به تصحیف، بله نقطهش جایی به جایی
هم میگن تو خروف
تصحیف رو احترام
به صنعتی تا
گفت که ای به تصحیف تا قیامت حر، حر یعنی خر به اصطلاح، چون نقطه شده گفت پند احرار دامنت نگرفت ای به تصحیف تا قیامت حر، الان وارد این بحث نمیخوام بشم، تصحیف اصطلاحا اونا حالا هرچی اسمش میخوایم، به ذهن من میاد که عبدالله بن سنان مشکل طبقه نداره اما واقع خارجی نداره، دو سه مورد هست در شاید یه موردش دو موردش در کافیه کم در جای دیگه، فکر میکنم اونا هم غلط باشه، علم به هر حال محمد بن سنان که نجاشی می ضعیفون جدن یا اول و علم احتمالا نسخه ایشان خرابی داشته باشه، هست این احتمال به جای
خودش،
نه اصلا کردیم یکی از مسائل قلوب یک مقدارش اساسیه مکتبه، یک مقدارش لوازم وجودیشه، یکی از لوازم وجودی قلوب بود که خیلی مغایره و ضبط کلمه و حدیث و سند و متن و از این حرفا نبودن، این مشکلات داره، این خط قلوب همینطور که نجاشی که متعرض شده بحث کلامی نداره با خط قلوب، بیشتر بحث ایشان بحث فهرستی و بحث میراثیه، اصولا اگر ایشان وقتی میخواد بگه ضعیفان یا مثلا میگه عدل نیست، ایشان نمیخواد آثار دیگر رو برش بار بکنه، ایشان تراجم نه، ایشان بحث فهرستی داره و میراثی، انصافا با قطع نظر از کلمات نجاشی اینها میراث خط قلوب اصولا خیلی پاک و نقی نیست، باید تأملی حتی مثل سهل ابن زیاد کلنی از ایشان زیاد نه، به هر حال میراث خط قلوب همیشه مشکلی داره، خالی از مشکل نیست. نه مرحوم صفار نوشته و ما وجدت تو فی نوادر محمد بن سنان، خب این دقت مرحوم صفاره، اینجا این معناش این بوده، معنای این عبارت، ایشون این حدیث رو در کتاب نوادر محمد بن سلام تحمل نکرده به نحوه اجازه. این که محمد بن سلام نوادر داشته، کتابی که متفرقات بوده، نمیشه در شکم، معلوم میشه که ایشان مرحوم صفار تحمل نکرده به نحوه اجازه، اگرم طریقی داشته قبول نکرده، لذا تعبیر به وجاده میکنه وجدتو. این وجدتو به این معنا، این معناش این نیست که کتاب نوادر محمد ابن سنان نبوده دیگه، که من از این جهت صحبت، بله این کتاب بوده مال محمد ابن سنان جاشی و شیخ اسم و هر دوشون اسمه، ولیکن اصل شد که گاهی اوقات یک کتابی رو به اصطلاح حتی اگر به اصطلاح نسخش در اختیار بود، اگر مثلا قبول نداشتن این جور تعابیر، مثلا نجاشی، خب شیخ طوسی همه جا از ابن بطه یه جور نام میبره، از فهرست ابن بطه در فهرست همه جماعت من اصحاب نان کنن، مرحوم نجاشی چند جور از ابن بطه نام میبره، این همه دقت نجاشیه. گاهی میخواد به کتاب اعتماد بکنه، سند میاره، سندش هم صحیحه، به کتاب میخواد بگه درسته این مطلبی که ابن قول در فی فهرست ماروا غلطان کثیر، لکن این مطلبش درسته. گاهی اوقات میگه قال ابن بطه، نمیگه سند، نمیاره قال ابن بطه حدث سند، کلام ابن بطه رو میاره. این معناش این است که ایشون توقف داره، قبول نکرده، متحیر، یعنی اشکال داره که این کلام ابن بطه درست باشه. بعضی جا هم داره ذکره او ابن بطه، بقیه هم نقل نکرده، این دیگه اشکالش بیشتره، فقط میخواد خبر بده که این کتاب اسمش آمده. لذا من خود من احتمال میدم اگر بنا بشه کتاب کج نجاشی رو چاپ بکنیم، چاپ جدید بشه، مثلا اینجایی که میگه ذکره ابن بطه، یه 3-4 سطر سفید بگذارن، چون احتمالا نجاشی مخواسته بعد الحاق بکنه، احتمالا مخواسته الحاق بکنه. الان که چاپ شده مثلا فلان ذکرم نوته، بعد پشت سرش اسم بعدی آمده. من فکر میکنم مرحوم نجاشی در فکر بودن که الحاق بکنن. این نکته رو دقت بکنید،
کتاب باز بوده،
ها کتاب هنوز باز بوده، تا به مصادر دیگه مراجعه کنه ببینه این مطلب ابن بطه درست یا نه. این ذکر ابن بطه یک کلمه گفتن که این بعید شأن علمی باشه. علی حال یک دفعه هم من این مطلب عرض کردم، حالا اینجا عرض بکنم، برخورد نجاشی با ابن بطه کاملا متفاوت. این نکته به عینه در اینجا هم هست، یعنی مرحوم صفار یا کلن کتاب محمد ابن سنان قبول نداشته یا نوادرش رو، یا خصوص این حدیث قبول نداشته. چون قبول نداشته به نحو وجاده نقل میکنه، طریق داره به محمد ابن سنان، به نحو طریق نقل نمیکنه. این خیلی واقعا دقت ایشانه. از طرف دیگه شاگرد ایشان یا گفته شده شاگرد ایشان مرحوم کلینی هم، این هم خیلی عجیب، مرحوم دقت مرحوم کلینی در همین باب که این آورده اینطور، ان محمد ابن یحیی استادش، ان محمد ابن الحسن که مراد صفاره، قال وجد تو فی نوادر محمد ابن، خیلی دقیقه کلینی که انما کتاب بصائر پیش بوده، به همون نقل وجاده صفاره که دقت کردیم، این که عرض میکنم شاید اینها دقیق برخورد میکردن. الان علمای ما همینجور هم حدیث رو به این عنوان میگیرن که مثلا مرسله، مثلا وجد. ده این بحث ارسال نیست، اینا بحثای فهرستی است، بحثایی است که مبتنی بر اعتماد و عدم اعتماده. مرحوم آقای صفار یعنی با اجازه نقل نمیکنه. حدثنی فلان عن فلان محمد بن سلام، با اجازه نقل نمیکنه، به نحو وجاده نقل
نمیدن. حالا
وجد تو دیگه
آقا وجاده، اونم یک
جور، اونم یک جور، هم یک جوره. مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاص، بنابراین کتاب مالیشان باشه که قطعا نیست، ان محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب شون عرض کردیم، روایت تفیز در مصادر قدیما در سه تا آمده، بصائر، کافی، اختصاص. حالا ما داریم بصائر میخوایم، ان شاء الله بعدم کافی رو دورش میکنیم، بعدم اختصاص شیخ مفید. از کردیم کتاب که مال شیخ مفید نیست، اسم شیخ مفید در اول کتاب آمده، حدثنا محمد ابن نعمان، کتاب مال ایشان نیست. حالا این کتاب چند احتمال هست نوشتن، بعضی از نسخه خطیش هم اسمای دیگه است. خود من احتمالاً بیشتر رو جعفر بن حسین المؤمن القومی بود. به هر حال قدر متعقل، یه توضیح بیشتری شاید بعد در وقت اختصاص عرض کنم. قدر متعقل این است که اسانید کتاب اسانید بغدادی نیست، اسانید قومیه. مثلا به اسم ابن بطه خیلی از روایات شروع میشه. عرض کردم ما روایات ابن بطه زیاد نداریم، تو فهرست ازش نقل میکنیم، تو اسانید کم داریم. یه مقدارش تو همین اختصاص آمده به اسم محمد بن جعفر. این محمد بن جعفر ابن بطه هست. یه مقدارش مال ابن الولیده به اسم محمد بن. نه، همه اسانید قومی هستن. اسانید دیگه در این کتاب آمده. در اینجا من نمیدونم اختصاص صفحه 200 نشد، خودم مراجعه کنم 221. در اینجا ایشون ان محمد ابن حسین ابن عبل خطاب ان محمد ابن سلام. حالا مؤلف کتاب هر کی بوده، در قم بوده، در روشن شد براتون چی میخوام بگم. این شخصی که این کتاب نوشته، حالا هر کی بوده، این شخصی که این کتاب نوشته به کتاب ابن سنان طریق داشته. محمد ابن الحسن یا قبول نداشته یا طریق نداشته. صفار، مرحوم صفار، نمیدونم روشن شد، کلینی هم قبول نداشته. خیلی عجیبه، یعنی واقعا انسان تحیر بهش دست میده که اینها چقدر. و این بحث ها عرض کردم بحث های فهرستی اصولا، اینا رجالی نیست. اما کسی کتاب اختصاص نوشته، حالا هر کی که باشه، ایشان طریق داشته. تصمان طریقش هم صحیحه، یعنی از طریق محمد ابن حسین. بعیده کلینی آثار محمد حسین داره، از ایشان نقل میکنه، صفار هم دارن. ظاهرن مرحوم صفار و مرحوم کلینی به این طریق اعتقاد نداشتن، مشکل داشتن. در این کتابی که اختصاصه ان محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب ان محمد ابن سنان، خیلی عجیبه، صفار تعبیر به وجه جاده میکنه، اینجا تعبیر به تحدیث میکنه. البته عرض کردیم چند بارم صحبت شد، بنابراین بر این که انعنه تو سابق الاتصال، اگر گفت ان محمد ابن حسین ان به اصطلاح محمد ابن سنان، یعنی حدث بود، یعنی اتصاله. حالا یا اجازه بوده یا تحدیث بوده، قرائت بوده، سماع، به هر حال به یک نحوی اتصال بوده،
وجاده نبوده.
دقیق کردیم. پس بنابراین معلوم شد این حدیث کتاب نوادر محمد ابن سنان دو تلقی در قم ازش هست. یک تلقی صفاق و بعد شاگرد شاگردی ایشان مرحوم کلینی که اعتماد نکردن، به نحو وجاده نقل کردن. حالا یا واقعا طریق نداشتن یا داشتن قبول نداشتن، یکی از این دوتا. اون آقای دیگری که در قم بوده که احتمالا حالا هرکی بوده، ایشون طریق داشته و طریقش هم خوبه، تصادفه، طریقش هم محمد ابن حسینه که از اجلای اصحابه، از عیون اصحابه. چند دفعه بلا؟
همونطوری که حالا خود کتاب مشکل داره، احتمال داره که این حدیث شناسی اون طرف هم ضعیف بوده.
حالا اینم بحث دیگه است. وقت بحثی که ما عرض کردیم در این مباحث متعرض میشیم، وقتی که خود حدیث را نگاه میکنیم به مشکل برخورد میکنیم، مجبور میشیم به جای دیگه مراجعه کنیم. اولا در این راهی که مرحوم شیخ مفید رفته، عبدالله ابن مسکان داره، نه عبدالله ابن سنان. و انصافا در کتب اربعه روایات محمد ابن سنان از عبدالله مسکان زیاده نسبتاً، به خلاف عبدالله ابن سنان دو ستاست، از عبدالله ابن مسکان در کتب اربعه زیاد داره و اسانیدش هم خوبه، یعنی مشکل نداره. ببینید مرحوم کلینی آثار محمد ابن سنان توسط احمد اشعری نقل میکنه. این تو یه دفعه بحث سر این است که مرحوم کلینی آثار محمد ابن سنان نقل میکنه، مثل که سر اصلا کتاب های صحیح، مثلا صحیح الکافی نوشته، کل روایت محمد ابن سنان حذف کنیم، بحث رجالی دیگه. باقای خوبی هم بگن صحیح بنویسه کل روایت محمد ابن سنان حذف کنیم، چون تضعیف کرده. اما از کردیم مرحوم کلینی تضعیف یعنی روایت محمد ابن سنان، روایات محمد ابن سنان از طریق احمد اشعری قبول میکنه. حالا یا اسمش بذاریم فهرستی یا زیر مجموعه فهرستی که مشایخی باشه،
علقیه قبول
اون، چون استاد بزرگواری مثل احمد اشعری قبول کرده، ایشان از راه احمد اشعری نقل میکنه. ببینید اما اینجا صفار که خودش از اجله اصحابه، ایشون به نحوی وجاده نقل کرده، با اینکه ظاهراً ولی علم و اندالله ظاهراً عرض میکنم این نسخه باید تو قم هم بوده، نسخه محمد بن حسین ظاهراً تو قم بوده. وقت پس یک اون نقلی که در کتاب اختصاص آمده به لحاظ راوی بعدی بهتره، خود روایت ایشان داره که بله خود روایت تو الان جای دیگه نداریم. خود روایت خب مشعر به همون بحثی که هست که تحریف و تعبیل رو ندارم اینجور چیزا، تحریف که نه تعبیل مثلا، این مشکل مضمونی داره. آیا این مطلب اجمالا قابل قبوله؟ اصلا بوده این چنین چیزی که من حالا بنده عرض کنم خدمت در قم اینطور بوده؟ ظاهرا همینه، ظاهرا همینطور. کتاب نجاشی رو بیارین، ترجمه بسام محمد ابن سنان دارین؟ آقا این کسی دارن دارین؟ خب بخونیم محمد ابن سنان اولش اشاره بکنیم.
ظاهری سنان ابو جعفر ظاهری مولد ظاهر مولا عمر ابن
حمقه خزائی که از اصحاب امیرون. این ظاهر چون معروف بوده لذا اینا ظاهری هستن. بفرمایید.
کان ابو عبدالله ابن عیاش یقول حدثنا
ابو ببین کان ابو عبدالله دیگه حالا نمی‌خواستیم شرح بدیم نجاشی رو. مرحوم نجاشی ترجمه ابن عیاش داره و میگه من با این رفیق بودم و از زیاد شینم با لکن دیدم اصحاب ما تضعیفش کردن تجنب تو روایت ها. من دیگه از ایشان نقل نمی‌کنم. لذا به آیونی هستن که رجالی فکر میکنم به ایشان اشکال کنه به نجاشی اگر تو از ایشان نقل میکنی چون اینجا نقل کردی قال ابن عبیاش ابو عبدالله شما که گفتی نقل نمیکن. اینا توجه نکردن نجاشی تحدیث نمیکنه ازش، کلامشو میاره. آقای مرحوم آقای عبقی در مقدمه تهذیب مشایخ نجاشی رو دو جور آوردن، مشایخی که از اونها نقل میکنه اعتماد و مشایخی که از اونها کلام نقل میکنه من دون اعتماد. اینجا خوب این دقت نجاشی است، خیلی عجیبه. نجاشی میگه من از ابن عیاش حدیث نقل نمیکنم، من 15 مورد 20 مورد هم اسم ابن عیاش رو برد در تمامشون قال ابن عیاش، در یک جا نمیگه حدثنی ابن عیاش، با اینکه میگه من زیاد ازش حدیث شنیدم. دقت کن اینا چون این روش ها از بین رفته، اینا که آمدن اشکال کردن روش رجایی فهمیدن، اون روش مشایخی که عرض کردن در ذهنشون نبوده. خیلی دقیقه اینقدر اسم این قضیه هم نیستم 15 یا 20 مول ابن اسم ابن عیاش برده یک بار نمیگه حدثنی، با اینکه میگن ازش سمعت و نام شعل کثیر یک بار نمیگه. و ابن عیاش 401 وفاتشه. دقت کنین شیخ طوسی 408 به بغداد آمده، شیخ طوسی از ابن عیاش اصلا نقل نمیکنه. چند تا نقل هست که شیخ طوسی از ابن عیاش اونا ظاهرا مجهول باشن ولی علم اندلا دیگه نمیخوام مواردش رو بگم. الا ای حاله این دقت مرحوم نجاشی که قال ابن عیاش، حالا بقیه کلامش نمیخوام بخونیم بریم ادامه بدیم. این کلماتی رو که مرحوم نجاشی داره عرض کردم هم انصاب رو نجاشی وارده، هم گاهگاهی در اثنای ترجمه از ایشان میاره یا بحث رجالی. بعد از این که نسب میگه ایشون محمد ابن سنان، سنان جدشه پدرش نیست، خلاصه بحثی که داره اینه. و یه نکته هم بنده اضافه کنم، حالا این نکته هم من در قدیم جزء علوم ادب املا بود که الان اصلا دیکته میگن، املا رسم الخط رو اونجا بررسی میکردن. یکی از اصول رسم الخط در قدیم این بود که اگر شخص نسبتش به جد باشه همزه رو بگذارن، نسبت به پدر باشه همزه رو حذف کنن. میخونن محمد ابن سنان چه با همزه چه بدون همزه، اگر سنان جدش باشه باید نسی محمد ابن سنان همزه رو بگذاره. اگر سنان الان در کتاب ها همه محمد بن سنان نوشته، الان کتاب هایی که چاپ شده همه محمد بن سنانه. طبق روشن شما چند تا فواید متفرقم، اگر این مطلب نجاشی درست باشه صحیحش این است که نوشته محمد ابن سنان نه محمد بن سنان. بن اگر سنان اسم پدرش باشه، اگر اسم جدش باشه در املاء قدیم با همزی می نویسن، اما در کتابایی که ما الان من نسخه خطی قدیم رو نگاه نکردم در نسخه ما همه محمد بن سنان نوشته شده، هیچ کس با همزه ننوشته. اگر مطلب نجاشی درست باشه باید با همزه نوشته. بفرمایید رد بشیم چه بخویم ما بگیم خیلی بله.
حدیث حرف ابن خودم هم نخونم؟
نه بفرمایید بعدش لهو که بله بعد ایشون ضعیفون جدا لا یو اول و الیه بله بعدم حرف حالا این نکتهش هم بد نیست سلامانی می‌خواستیم بگیم بعد یک مطلبی رو از عبدالله ابن محمد نقل می‌کنه قال عبدالله ابن محمد بخونیم بعدش
ابن شازان
میفهمه؟ قال ابن شازان
این هم نقل میکنه از خلاص میگه قال ابو محمد الفضل ابن شازان لا احل لكم ان تروا احادیث محمد ابن سنان
بله لا بعدش عبارت دیگه داره
ذکر ایزن انه وجد بخط ابی عبدالله شازانی انی بله انی سمعت العاصمی یقول ان عبدالله
عاصمی از مشایخ بغداده از سقه و جلوقدری این خیلی لطیفه این عبارت بود چون من چند دفعه گفتم حالا اینم شاهده که شاهد از غیب میرسم عاصمی نقل میکنه سمعتو این عبدالله همون برادر احمده که عرض کردم ناقلان آثار به قومه عرض کردم اینا به بغداد عراق آمده عبدالله ابن محمد و احمد ابن محمد البته عنوان احمد این روایت هم معید چون معید من بود گفته این روایت این میگه من در کوفه وارد شدم بر صفوان که عرض کردم ایشون این دلیل خارجی آخه تا حالا ما قال من آقایون خیال میگن چون ما مثلا میگیم عبدالله بن محمد از صفوان یعنی این علامت اینه که از کتاب صفوان این دیگه تصریح داره بخونید شما
این عبدالله بن محمد بن عیسی الملقب
به بنان
به بنان نوشته
بنان بله
به بنان قال کنت مع
صفوان ابن یحیی ببین این سفر ایشون به عراق خونه صف روایت از صفوان هم داره بله
کنت مع صفوان ابن یحیی بالکوفه فی منزله از دخل علینا محمد ابن سنان فقال صفوان ان هذا ابن سنان لقد هم یثیر غیر ما
یثیر یعنی قلوب خط این خیلی خاص خط قلوب فقط اسنا ما بالش بریدیم که خیلی دیگه حرفای پرتوپلو نزن فقط اسنا این حتی ثبته یعنی بالاخره قبول کرد که خوب شده البته اون اولش که بد بود حالا این آخرش حتی ثبت معنا بعد نجاشی میگه خب بعد استرابن کان و این ثبته بله و زال این معلوم میشه حالا اولش خرابی داشته اما بعد خوب شد بعدش بخونی حاضر
یدل علی خب. استرابن کان و زال و قد سنف کتب منها کتاب و ترائف و طریقش ذکر
ببینید نجاشی گاهی اوقات دو سه طریق ذکر میکنه مثلا دو تا کتاب اسم میاره طریق باز سه تا کتاب اسم میاره طریق دیگه این دقت مرحوم نجاشی در اجازاتی که داشته که با هم خلط نشه بعد از این کتاب که طریق ذکر میکنه و لهو
بعد میگه که
و کتاب الازله احتمالا مال ایشان نباشه ایشان راویش باشه این کتاب الازله و الاشواح شیخ مفید هم نامشی بره ظاهرن همین نیست که الان نصری های شام چاپ کردن یعنی اسماعیلی ها چاپ کردن با دو اسم الهفت و الازله کتاب الاشواح و الازله الهفت شریف الهفت و الازله به دو اسم چاپ شده هر دو هم اسماعیلی هم محقق کتاب دیگه این بحثش باشه وقتی احتمالا همین کتاب باشه بفرمایید
کتاب الازله و کتاب المکاسب و کتاب الحج و کتاب السید و الزوائد کتاب الشراء و البيع کتاب الوصیه کتاب النوادر
کتاب النوادر
خوب دقت کنید کتاب النوادر
کتاب النوادر الف لام داره معلوم میشه ثبوت حالا طریق نجاشی رو بخونیم طریق نجاشی
اخبار ما جماعت شیوخنا عن ابی غالب احمد ابن محمد
اش جماعت شیوخنا خود نجاشی این چون راه رو من خیلی خود جماعت شیوخی ایشان خودشون که بغدادیه جماعت شیوخی ایشان هم همه بغدادیه هم. ابو غالب زراری همین که از نسل عبدالله ابن بکیره چون زراره خیلی معروف بود بچه های برادرهای زراره هم زراری میگفتن ایشون از نسل زراره نیست از نسل برادرشه از نسل بوکیره میگه چون خیلی عموی ما شخصیت بود به ما هم میگفتن زراری بچه های برادرش که بودن بچه های همران دیگران ایشون هم با اینکه بچه زراری نوه خاندان زراری نیست زراری میگفتن از شیخ و شیعه فی زمانه خیلی مرد بزرگوار است ایشان
عن عم ابيه علي بن سليمان
اينم از راه عام توصیفش کن بفرمایید
عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب
ببینی عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنا
عن حب
دقت کردین چی شد پس در اجازات هم آمده بوده که محمد بن الحسين از محمد بن سنا نقل کرده روشن شد پس اون چی که الان در کتاب اختصاص که یک کتاب مجهولیه، چقدر دقیقاً اصحاب ما این دقت ها روشن شد. پس مرحوم و ظاهراً اینه که در قوم هر یعنی کتاب بوده به نقل محمد ابن حسین. اینم من توضیح بدم، ابو غالب هم بغدادی است، عموش ظاهراً بغدادی باشه یا با کوفه، و محمد ابن حسین کوفی است دیگه، حدیث میاد به کوفه. عرض کردم من کرارن این طریقه ها رو در نجاشی ننوشتن، حالا شروع کنیم به تمرین نوشتن در نجاشی خودی خود. غالبا ایشون میاد به قم، از قم میاد به کوفه، گاهی هم از بغداد میاد به کوفه. این از جایز که از بغداد میاد به کوفه، نمیاد تا قم دور بزنه. پس محمد ابن سنان، محمد ابن حسین از محمد ابن سنان نقل کرده، لکن مرحوم صفار اعتقاد اعتماد نکرده. کلینی هم حاکز. این هم نکات فنی راجع به این حدیث. و صلی الله